بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله حجة ابن الحسن عجل الله له الفرج. خب امروز من فکر کردم که بعد از چند جلسه بود امروز سوم. بله خاله، من گفتم اون هفته که شما برادران یک تکالیفی رو انجام میدید، من نمیدونم هیچ کاری کردید یا نکردید، چون اگه بنا باشه که ما فقط بگوییم شما بشنوید این درس نیست. چرا من محور خوب مشخصم؟ من گفتم بین شما در مسائل بین قسط و عدل در آیات قرآن اینا جمع آوری بشه، این آیا با هم تفاوتی داره نداره، موارد استعمال چیه. خود اینه که من گفته بودم یه چیز خودش، یه موضوعی است خودش. نه حالا شاید من با هم میگم همه بکنید، مشخص رو من باید بکنم دیگه، حالا شما لازم نیست خودتون مشخص کنید، من میگم همه مثلا فلان چیزی بنویسن بیار. من همین، من دو تا موضوع رو اون هفته عرض کرده بودم دیگه، یکی اون بود، یکی هم بله و یکی هم خود همین آیه اوفو بالعقود بود که من عرض کردم که شما در این آیه اوفو بالعقود تأمل کنید، مطالعه بفرمایید، ببینید که آیا واقعا این آیه اولا در مقام عقود معناش چیه، اولا و ثانیا با تمام این اقوال متعددی که گفته شده که حالا امروز من عواید رو آوردم که مرحوم نراقی مفصل درباره این آیه شریف بحث دارن. بله بفرمایید. یعنی شما با کامپیوتر اینجوری؟ من خودم تو وسایل دیدم، الان تو مال سابقه من، الان که دارم میگم مال 40 سال قبل، چون دیگه سابق کامپیوتر که نبود، الان اونم که ما چیز کردیم اونی که تو ذهن من هست فعن الناس چون زید یک حدیث دیگه است، یعنی حدیث دیگری مطلبی رو میگه، ظاهران هم در باب یا قضا و شهادات یا اونجاها هست این حدیث، در باب معاملات نیست این حدیث، در اونجا به تناسب یه مطلبی شاید من قم این حدیث دیدم، حالا مالا شاید من 40 سال قبل 45 سال قبل. فإن الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم، همچه عبارتی هست، من در خود وسائل دیدم. حالا جلد سوم قدیمی ها، یعنی وسائل قدیم 3 جلد بود نه 20 و چند جلد، جلدای بزرگ رحلی جلد سومش دارن باب قضا و شهادت. حالا باز بگردید پیدا کنید. خب در بهار از کی نقل میکنه؟ نه از این کتابی، خب بهار کتاباش معلوم، هوایی نقل میکنه. خب بهار میگه که چه کتابی، منتها شما توجه نکردید. بله بهار نقل میکنه که از چه کتابی، مثلا صدوق در چه کتابی، مثلا مفید در چه کتابی، اینا میگن که مثلا، حالا منطقه اسم رو گفته شاید شما متوجه نشدید که مثلا فرض میگه محمد ابن محمد ابن نعمان، مثلا میگه اسم نمیاره مفید، ممکنه کلمه مفید رو نگه، در چه بابی به چه تناسبی چی بوده. خب چیزی که چیز میکنی اقلا آدرسشو بنویسید، چه تحقیقی شما کردی؟ آدم به وقتی زحمت میکشه میره یه چیزی پیدا میکنه دوباره باز باید آدم این دیدید مرحوم شهید مطهری چقدر موفقیتش اینه که این هر چرا که میدیدند ضبط میکردند با تمام خصوصیات، که الان اون منابع فهرستی ایشون هم الان دارن چاپ میکنن که ایشون چرا که مطالعه میکرده برای و الان مثلا برای یه موضوع دیگه مطالعه میکرده، اینجا وسط یه چیزی میدیده مینه مفیده، این همون هم ضبط میکرده تو دفترش، که این خب برای یه روزی به درد میخوره، حالا ما دیگه ممکنه با موفق نکنیم بیام دوباره این اینو پیدا کنیم، اینطوری بوده ایشون. یه شعر هم که اگر میدیده اون شعر مینوشته در باب اشعارش، که میگفته این شعر یه روز به درد بخوره برای که در فران اینجا مثلا بنویسیم، یه همچیزی. در تحقیقاتون واقعا از وقتتون خوب استفاده کنید، آدرس خوب بنویسید، جلد چندم، صفحه فلان، چاپ چی، اصلا چاپش هم بنویسید، مثلا چاپ بهار چند تا چاپ داره، برای چاپ ایران، چاپ بیروت مثلا. بله مشکلی وجود ندارد که این بحث علمی نشد. دلیلشون چیه خواهی؟ حال مشکلی وجود ندارشون فتوا میدن و یک کتاب رساله است مگه که بگی آقا علال اقواهین است، دلیل چیه؟ در زیر چه زیل چه اصلی مندرج میشود این مالکیت؟ خب اینایی که اون هفته من گفتم خودم چه تازه ای نیست که شما میفرمید؟ بله بله، حالا فرق بین حق و حکم و اینا که خب فقهای ما دارن و مفصل هم دارن. بله منتها دونید یه دو تا موضوع خلط مفصل نشه، یه موضوع این است که این آیا مندرج در مثلا ذیل حقی است، یعنی موضوعی است به عنوان یک حق، یه بحثه. یه بحث دوم اینه که حالا این حق به چه دلیل تایید شده، هر چیزی که تلقی حق بشود آیا در دین هم به اصطلاح نافذ تنفیذ شده یا نشده. این دو تا مطلب باید هر دو بررسی بشه، یکی که این حقی است و ممکنه اغلاین ممانه یه حق تلقی کنن مثلا، بحث اینه که حالا اگر این تلقی شد به حق دلیل بر این که در شرع هم مشروعیت داره و اعتبار داره اون چیه؟ اعتبار این حق که اون وقت قابل نقل و انتقال باشه، قابل این باشه که آدم در برابرش عوضی بگیره مثلا، یا اسقاط بکنه یا عوضی بگیره، اینا مسائلی است که باید روش بحث بشه. من یه مطلبی رو اون هفته عرض کردم، حالا سوال کنم. یه عرض کردم که در جمع محلای به الف و لام خب دو تا نظر هست. نظر مشهور اصولیین این است که جمع محلای به الف و لام دلالت بر عموم استغراقی دارد. اولا من را سوال میکنم از آقای نام شریف شما یادم رفت. بله آقای غفور، فرق بین اطلاق و عموم چیه؟ این حالا این تعریف خیلی ناقص شد، خیلی مبهم شد. بخواد درس بگید برای یه شاگردتون، بگید که آقا اطلاق و عموم فرقشون چی؟ یه جا میگن این عامه، یه جا میگن این مطلق. نه این که تعریف نشه، اون که وسائل و ابزار فهمه. تعریف وسائل ابزار رو نگید، تعریف عموم چیه، تعریف مطلق چیه. شما بفرمید. باز این تعریف نشد. نه من تعریف میخوام، من بحثم اینه که تفاوت بین عموم اطلاق چیه. حالا چی در حالت بر عموم میکنه، چی در بر اطلاق، یه بحث دیگه است. یا در کجا اطلاق میفهمیم، به عقل میفهمیم، به وضع میفهمیم، اونها یه بحث دیگه است. بحث دیگه است خود معنای مطلق یعنی چه، عموم یعنی چه، تفاوت فرقش چیه این دو تا که گاهی میگن مطلق گاهی میگن عموم. نه شما همش دارید آثار رو ذکر میکنید، خود تعریف رو ذکر نمیکنید. بله البته خب این یک نصف معناست. ببینید اطلاق شمول افرادی است، چیز عموم شمول افرادی است و اطلاق شمول احوالی است.
شمول احوالی افرادی ازمانی هست.
نه اونی که مربوط به اطلاقه مربوط به همین احوال یک شیء. یعنی شما وقتی میگید، شما وقتی میگید عتق رقبه، اینجا رقبه ای که واجب شده معناش این نیست که کل رقبه، که یعنی شمول افرادی نداره که تمام افراد رقبات شما باید آزاد کنید، این نیست. این فقط یک رقبه است، منتها در اون یک رقبه قیدی نیاورده، شمول احوالی داره. یعنی این رقبه در هر حالی باشه، حالا مرد باشه، زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، بچه باشه، بزرگ باشه، این عبارت شاملش میشه که احوال مختلف. حالا ممکنه که در زمانهای مختلف هم به اعتبار همون احوالش باشه، ولی در عموم همطور که شما میگه شایون فی افراده فی نفسه، همون که همطور خودتون هم فرمودید که شمول همه افراد. اگه گفتیم اکرم العلماء معنیش اینه یعنی همه علماء باید مورد اکرام قرار بگیره. این اون وقت بعد اطلاق هم ممکنه اینجا داشته باشه، یعنی ممکنه اینجا الان هم عموم باشه هم اطلاق. اطلاقش یه چیز دیگه است. خب حالا اکرم العلماء، علما عالم فاسق باشن، عادل باشن، ایرانی باشن، غیر ایرانی باشن، وقت اون جنبه اطلاقی داره که خصوصیاتش رو دیگه ذکر نکرده، از اون نظر اطلاق پیدا میکنه، از نظر کل افراد شمول افرادی داره. بله اون عام بدلی حرف دیگه است، اون هم شبیه مطلق ممکنه بشه. عرضم بود. حالا من این سوال رو برای این کردم که خب این که میگن جمع محلا به الف و لام دلالت بر عموم میکنه، یعنی مقصودشون عموم استقلالی است، یعنی شامل همه کل فردن، کل فردن جمیع افراد میشه. بعد حرف اینه که آیا با وضع و با لغت این دلالت هست یا اینکه نه این هم یک دلالت عقلی و عقلایی میخواد. اون هفته من عرض کردم که این دو نظر هست. حالا فرق این دو نظر چیه؟ اونایی که میگن وضعیه چی میخوان بگن؟ و اونایی که میگن عقلاییه یا عقلیه اونا چی میخوان بگن؟ و چرا این حرف رو زدن؟ آیا آثاری هم داره؟ یعنی این دو معنا، دو تعریف، آیا آثار عملی هم داره یا نداره؟ اولا فرقش شیشیه.
در اطلاق اگر بزن به عقل باید مقدمات اشتباه بشه، باید مفرز بشه که در مقام باید.
من اطلاق نمیگم، عموم دارم میگم. میگم عموم را میگن. امام نظرشون اینه، برخلاف مشهور. مشهور این است که عام دلالت بر عموم میکنه با وضع. جمع محل و افرام مطلقا میگن دلالت بر عموم. ولذا مثلا اگه در آیه شریفه برسیم، ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. حالا ملاحظه کنید سر صالحات الف لام اومده. اگر بگوییم که لغت دلالت بر عموم میکنه، جمع محل و فلام، معنیش اینه که مؤمن اون کسی که در خسران نیست، اون کسی است که همه صالحات رو انجام بده. چون اگه میگید دلالت میکنه بر عموم افرادی، عمل و صالحات یعنی عملو کل صالحه، هر عمل صالحی رو انجام بده. اگر این دلالت بکنه بر این معنیست. اما رو مبنای امام این دلالت رو ایشون اینجا قبول ندارد. مبنای امام من گفتم اون هفته چی بود؟ یادتون رفت؟ چجوری توجیه میکردم؟ توجیهش چی بود؟ من توجیه هم عرض کردم. نه این بحث بیان نبود، اون مال اطلاق. نه حالا ایشون کار به این عقود نیاری دارم، معنای کلی جمع و فلان معنا کنید تا بیایم این مصداق رو ببینیم آیا هست یا نیست. اون بیانی که امام داشتن که می‌فرمودن که جمع محلا و الف لام عقلا دلالت میکنه در بعضی موارد، یعنی ایشون کل موارد قبول نداره چون میگه لغت نیست، بنابراین میگن اینجوری نیست که هر جمعی که الف لام داشته باشه دلالت بر اون بکنه. یک موارد خاصی است که دلالت میکنه. اون موارد خاص چیه؟ اینو من گفتم اون هفته. من عرض کردم که ایشون میفرمایند که اگر در مقام قانونگذاری باشیم و شارع و تشریع کننده هم یک کیمی باشه که میخواد یه قانونی رو برای مردم، برای حالا یا مؤمنین یا در یه مملکتی بخوان قانون وضع کنن، حتی قانون عرفی، وقتی میخوان قانون وضع بکنند یه جمعی میارن که الف و لام سرش هست. ایشون میفرماد که اینجا سه حالت میتونه داشته باشه. یکی که بگید مجمل باشه، یه مورد این که بگویید بعض از افراد را شامل میشه دون بعضن علی سبیل بدلیه، یک احتمال دیگه هم داره که شامل کل افراد بشه. اگر بگویید مجمل، این در مقام قانونگذاری نمیشه. یه قانونگذاری حکمی رو برای یه موضوعی بیاره و بعد موضوعش هم تو مجمل بگذاره که بعد مخاطبش نداند که چی میخواد بگه، چون لغو میشه حکمش. وقتی میگه مثلا اکرم العلماء بعض علما رو، خب حالا مخاطب نمیدونه این بعض العلماء کیان که مثلا باید اکرام بشه، یا اوفو بالعقود، بعض عقود رو لازم الوفاست بعضی نیست. خب این کدومه؟ این چه فایده داره؟ در مقام اجمال بودن لغو میشه. دوم این که بگیم چیز باشه، شامل بعضیا بشه و شامل بعضیا نشه. اون بعضی که او خودش نیت کرده، یعنی نیت کرده از این بعضی را دونه بس. خب اون نیت کرده کجا بیان کرده؟ بیان که نکرده. پس اون بعض مشخص رو اگر اراده کنه بدون اینکه قرینه ای در کلام باشه، بازم کلام مثل اولی لغو میشه، بازم دوره مبهم میشه. سومی که بگیم همه افراد رو در نظر گرفته، این میشه یک امر عقلایی که خب حالا امری آمده روی یک موضوع عام و کل افرادش مشمول این حکم هستن. این یک چیزیست که قابل فهمه و قابل اجرا هم هست، هم میفهمن که این حکم آمده روی این موضوع که کل این افراد مشمول این حکم هستن و همشون رو باید انسان حالا اکرام بکنه یا وفا بکنه، هرچی که حکم هستی. لذا ایشون میگفتن اگر ما اثبات کردیم که شارع یا قانونگذار در مقام بیان است، حتما باید این که الف محلای و الف علامه دلالت بر عموم بکنه، چون غیر از این باشه لغو میشه. اون دو صورت دیگرش ابهام درش هست، اجمال درش پیدا میشه. اما اگه در مقام بیان نباشه، یک چیز کلی میخواد بیان بکنه که حالا مثل بعضی از عبارات حالا عام نیست، مثلا اونه که در قرآن ما داریم، فرض کنید او اقیم الصلاة مثلا، خب میگن این اقیم الصلاة یا آتو زکات اینها در مقام بیان نیست، البته اینها در مثال مطلقه، ولی میخوام مثال بزنم که تفهیم بشه که اقیم الصلاة در مقام بیان نیست که ما ازش اطلاق بفهمیم که خب حالا نماز هرچی یطلق و علیه الصلاة کافیست دیگه ما نماز بخونیم مثلا. این فقط برای اینه که بخواد ما رو تشویق کنه به نماز خوندن، اما حالا اون نمازی که باید خونده بشود چگونه است، اون رو جای دیگه بیان کرده، در مقام بیان اون خصوصیاتش نیست. ولی طبق روایت پیغمبر اکرم فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، بعد راه نماز رو، شکل نماز رو، ماهیت نماز رو خودشون بیان کردن، گفتن اینطور که من نماز بخونم شما نماز بخونید. پس اینجا در مقام بیان چون نبوده اجمال اشکال نداره، فقط برای تشویق به اصل نماز. اما اگر در مقام قانون گذاری باشه و بخواد حکمی را برای مردم بیان بکنه، خواه ناخواه این اجمال منافات داره با قانون گذاری. و لذا ایشون می‌فرمودن اگر در مقام قانون گذاری باشه، این جمع محلا بالفلام در این موارد دلالت بر عموم می‌کنه. اما حالا در آیه شریفه عمل الصالحات، این آیه و امثال اینها که جنبه های تشویقی و ترغیبی داره به کارهای خیر، اینجا در مقام قانونگذاری نیست، نمیخواد حالا بیان کنه که آیا همه صالحات یا بعض صالحات، میخواد بگه که مؤمن اون کسیست که در مسیر صالحات باشه. اما حالا صالحات کدوما هستن، چه اندازه هر کسی باید صالحات انجام بده، اون یه حرف دیگه است، اونو جای دیگه بیان کرد. اینجا فقط برای اینه که مؤمن در مسیر صالحات باشه، دنبال این باشی که کار صالح انجام بده. اما بعد جای دیگه بیان میکنه که صالحات چی هست و چقدر هر کسی باید انجام بده، آیا هر کسی همه صالحات باید انجام بده، هر کسی به اندازه وسعش انجام بده، یا هر کی صالحاتش به تناسب خودشه، یه طلبه صالحاتش با یک مدیر کل فلان اداره فرق میکنه، یه صالحات برای رهبر یه مملکت با یک رئیس جمهورش فرق میکنه، اینا هر کدام در اون حوزه ماموریتشون صالحات دارند. شما الان طلبه هستید، درس میخونید، صالحاتتون که خوب درس میخونید، وقتتون رو صرف کنید، یعنی زمان به دست آمده ای که الان فرصتی که به دست آمده خرج درس خوندنتون کنید، برای شما این صالحات. اما برای یک کارگری که کار میکنه یه جای دیگه، صالحاتش اون کار وظیفه کارگریش باید انجام بده، اون یکی دیگه هم تو مقصود. آیاتی از این قبیل ما در قرآن داریم که محلا و الف و لامه، و ما هم قبلن قبل از بیان امام این گیر رو داشتیم، میگفتیم خب این آیه شریفه و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی همه صالحات رو یه نفر انجام بده؟ اگه میشه یه نفر آدم تمام صالحات انجام بده؟ ما توجیهی که بنده میکردم در مقام که گاهی صحبت میکردیم، تفسیر میکردیم، میگفتم که خب صالحات هر کسی، این حرفی که حالا اینجا میذارم اونجا میگفتم تمام صالحاتی که در قدرت شماست، اما تمامشو که اگر شما اون تمام را شما انجام ندید، به همون اندازه که انجام ندادید خسران دارید. یعنی شما میتونستید از این ساعتتون برای یه کار خیر استفاده کنید، همین یک گوشش که شما انجام ندادید به همون مقدار خسران دارید، کم بود دارید بزن. اما نه همه صلوات، یعنی اون صلواتی که در حیطه قدرت شماست اون رو همه رو انجام بدید. اگر بخواید خسران نداشته باشید در زندگی، کمبودی نداشته باشید، ضرر نکنید. اونا ما اونجور توجیه میکردیم. ولی خب این بیانی که امام میکند مشکل رو حل میکنه، میفرماد اصلا این آیه چرا دلالت بکنه بر عموم، دلیل بر دلالت بر عمومش چیه؟ این که میگید لغت دلالت میکنه، چون میگه اهل لغت هم چری نزدند، این یه حرفیست که اصولیین زدن و علت این که اصولیین هم زدن برای کهشون بیان قانونگذاری در مقام فهم قانون بودند و احساس میکردن که اگر عام نباشه مشکل ایجاد میشه، اومدن گفتن الف لام دلالت بر عموم میکنه. ولی آیا برید در لغت مردم عادی و عرف لغت عرب از هر جمع محلا به الف لام عموم بفهمنشون، میگه دلیل نداریم هم چیزی. این حرف بیانشون. خب حالا بریم سر آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و همین این، ببینید آدم یک وقت نگاه میکنه میبینه که اگر اشاره اینجا در مقام بیان نباشه اصلا این کلامش لغو میشه. مواردی هست که میبینیم در جاهای دیگه برای این کار، برای این موضوع بیانات مختلفی داره، توضیحات داره، چه داره چه داره، مثل همین قضیه اقیم الصلاة و آتوا الزکات اینا که اینجا پیداست که در این آیات اشاره در مقام بیان کل قضیه نیست، اینجا فقط باره. قینش همینه که می‌بینیم این همه آیات و روایات داریم در مقام بیان خصوصیات نماز، اونا کاملا دلالت بر این میکنه که این آیه فقط نمیخواد بیان همه خصوصیات نماز رو بگه، داره یه خصوصیتی از نماز بر ما ذکر کنه که تشویق میکنه ما رو برای اینکه یک امر واجب مهمیست. شما همین در آیه شریفه، حتی والا یه قدی واضح‌تر شو بگم، در سوره جمعه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. خب بعضی از فقها در ذیل این آیه میگن این آیه گفته وقتی که نودی للصلاة، ندای نماز جمعه بلند شد، واجبه که بریم به طرف نماز. هر جا که از اون گفتن برای نماز جمعه و نماز جمعه برپا شد، این مرحوم آیت الله خویی اینجوری میفهمیدن که اگر نماز جمعه برپا شد باید شما برید، اما لازم نیست برپا کنید. حالا این چیه بحثه که مربوط بحث ما نیست. بحث دومیش اینه که خب حالا این آیه میگه اذان نودی الصلات فس اول ذکر الله، قیدی هم نداره دیگه، حالا چند نفر باشن، 5 نفر باشن، اطلاق داره دیگه. خب آیا اگر در مقام بیان باشه این آیه، ما میتونیم بگیم خب آیه نگفته 5 نفر، نگفته 10 نفر، نگفته 20 نفر، نگفته تو این شهر، نگفته زمان غیبت امام، نگفته زمان حضور امام، و نگفته مجتهد باشه، نگفته معزون باشه امام جمعه، نگفته معزون نباشه. اگر یک صدایی برای نماز جمعه برپا شد، شما ولو 2 نفر باشه، یکی از اون گفت برای نماز جمعه، گفت بیا نماز جمعه بخونید، باید شما برید. آیا آیه در مقام بیان همه خصوصیات، و حالی که میبینیم این همه روایات، این همه مطالب هست که در ذیل همین آیه برای نماز جمعه آمده، که اونها کاملا میگه این آیه در مقام بیان کل قضیه نیست. بله خب
با یک دلیل نمیشه
نه نه نه
بعد دلیل میبینیم این تخصیص داره، تحقیق داره، عدلی دیگری که قیود رو ذکر کردن اونا چی هستن، بس از با برخورده با یک
نه نمیشه دیگه. من هم همینه این میگوزم، ما باید احراز کنیم این که ماهی میگیم، حالا اونایی هم که در باب مطلق هم میگن همینه دیگه، وقتی میگن باید ما بدونیم در مقام بیان بوده و بعدم قیدی نیاورده، از خود این که میگید قیدی نیاورده، پس باید بریم جای دیگر هم بگردیم تا ببینیم که قیدی هست یا نیست.